و عالی‌ترین آنها حاکمیت ولایت فقیه عادل و جامع و شرایط است. ولایت فقیه با در اختیار داشتن ابزارهای شرعی و قانونی از اسلامیت نظام و البته از جمهوریت آن دفاع می کند. الگوی مردم سالاری دینی هرچند ریشه در مبانی دینی و تاریخ اسلام دارد، اما دیر زمانی نیست که مجال ظهور و بروز یافته و در همین مدت زمان کم به تدریج جای خود را در نظریه های سیاسی باز کرده و امید است با رشد و بالنده شدن آن در نظام های حکومتی به ویژه در جهان اسلام نیز جایگاه خود را بیش از گذشته پیدا کند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه این هفته در مکتب روح الله رسیدیم. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
شنونده رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشیم و زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. انتقاد سخنگوی طالبان از کشورهای غربی در مورد حقوق بشر و نشست خبری مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی. خب شما عزیزان شنونده میدونین که چند روز قبل مصادف بود با اولین سالگرد، در واقع یک سالگی حکومت طالبان بود و یک سال از تسلط طالبان بر افغانستان میگذشت. ذبیح الله مجاهد که دو روز قبل یک کنفرانس خبری داشت و خطاب به مخالفین و دولت مردان سابق افغانستان گفته بود که امریکا نمیتونه که شما رو کمک بکنه، امریکا مرده و نمیتونه که شما رو کمک بکنه و بهتر است که از عفو عمومی استفاده بکنید و در کشورتان با عزت زندگی بکنید. مجاهد گفته که تعدادی از سیاسیون در این روزها در خارج از افغانستان از طریق فضای مجازی گرد همایی تشکیل میتن و در مورد مبارزه علیه امارت اسلامی افغانستان گفتگو کردن. مجاهد از این گروه ها خواسته که از فرصت و عفو عمومی استفاده بکنند تا در صلح و امنیت در افغانستان زندگی کنند.
بعضی از سیاسون به اصطلاح بیرون از کشور تجمعات دارنده ای روزها، و تجمعات هم تجمعات فیزیکی نیست، من که آنلاین جمع میشه، اما کتله مفسده که از سال 1370 او 71 به ایسو علت اصلی مفاسد 30 سال اخیر کشور شده. آنهایی که جهاد را بدنام کرده، آنهایی که آرمانهای جهاد و شهدای جهاد علیه اتحاد شوروی را به اغما بردن و به بدنامی مبدل ساختن، آنها هنوز هم آرام نمیشینن، هنوز هم در غم جاه و جلال خود هستن، باز تجمعات شریر خود را در اکناف و اطراف جهان تلاش میورزن که احیا بکنن. پیام امارت اسلامی افغانستان باز هم نیست که هنوز هم موقع داره، هنوز هم برای تان دروازه عفو باز است، ولی من حیث اشخاص سیاسی، من حیث یک مسئول یا وزیر و چیزی که بودین قبل، باز در این خطه وزیرفته نمیشه. ملت از شما خاطرهای بسیار بدی را دارد. عامل یقین بکن که عامل 20 سال گذشته که آمریکایی ها آمدن جا مسلط شدن، تمام امکانات خود را به کار بردن، بازم نتونستن که اقلا فساد را جلوگیری بکنن، فساد اداره که اداره خود نمیخواست. عامل بزرگ امی کتله شریر بکتی در اوجا وجود دارد. اینهای بازم دعای ازیر دارند که افغانستان را اشغال می دانند و در صدد تلاش نجاتش هستند. پیام امارات اسلامی افغانستان بسیار واضح است. بازم دروازه عفو باز است. اگر استفاده نشد در این حالت شرارتتان به گور خواهد رفتین. آرمانتان هم به گور خواهد بودین. ملت دیگر شما را نمی خواهد. تحویل بیرونی هم مثل که قبلا آمریکا پشتتان ستاد شد و با بمبار آنها آمدین مسترد به گرده های ملت شدید. بازو آمریکا هم نیست. امروز آمریکا هم قدمات مرد خلاص شد. آمریکا در 100 سال باز نمیتونه افغانستان را مورد طاقت تازه خود قرار بده. انشاءالله تعالی.
مجاهد که به مناسبت سالروز پیروزی طالبان صحبت میکرد با انتقاد از غرب گفت در زمان حضور آنها روزانه حداقل 100 تن کشته میشد، افراد ملکی به زندانها کشیده میشدند و بچه ها یتیم و خانم ها بیوه و خانه ها ویران میشد، حقوق بشر ضایع نمیشد. اما اکنون که حقوق همگی تامین شده حقوق بشر ضایع میشه؟
غربی ها ادارات و ارگان های مختلف در غرب هنوز هم ادعا دارند که حقوق بشر در افغانستان ضایع میشه. یا امارات اسلامی افغانستان حق بشر را نداره، حقوق خانوما را تلف کرد. ولی فراموش میکنند قبل از اینکه امارت اسلامی افغانستان در جبهه ما روزمره بیشتر از 100 تن تلفات افراد ملکی را داشت. ما در موقعیت قرار داشتم که تلفات ملکی را روزانه و هفتوار حساب میکردم. واکن و قرار که ما به دست میاردیم دل خراش بود. افراد ملکی در اکناف اطراف کشور تلف میشدن، خانه های مردم تخریب میشدن، مردم البته افراد ملکی به زور به زندان ها کشانده میشدن، خانم ها من حیث مادر، من حیث خواهر و من حیث خانم در ماتم اقارب خود شیشته بودن. او زمان هیچ حق بشر تلف نشده بود، هیچ راپور درست از او زمان نبود. ولی اکنون که هیچ چیز از او چیزا نیست، در بخش محدود اگر شکایت های وجود داشته باشه به اساس مسائل اقتصادی و یا شرعی ملحوظات خود بود که بعضی مردم نتونستن یا بعضی اشخاص نتونستن شکایتشان رفع شود، این باز یک راپور بسیار پر اهمیت نشر میکنه که گویا در افغانستان حق بشر ضایع شده. چنین نیست، حق بشر محفوظ است. حق مهم بشر زندگی انسان است. زندگی افغان در افغانستان مسکون و محفوظ است.
خب بخشی از صحبت‌های ذبیح الله مجاهد را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با بحث یک سالگی حکومت طالبان بود که این صحبت‌ها مطرح شد و خب دیدید که در واقع صراحتی در صحبت‌های مجاهد بود در ارتباط با کسانی که این روزها علم مخالفت با حکومت طالبان را برداشتن و به قول مجاهد از طریق فضای مجازی گرد همایی تشکیل میدن که اینا را توصیه کرد که از فرصت و عفو عمومی استفاده بکنن، داخل افغانستان زندگی بکنن. باز هم صحبت های دیگه رضای مجاهد داریم و البته تحلیلی در ارتباط با این موضوعات که انشاءالله بعد از اینکه ما اذان مغرب با افق کابل را پخش کردیم انشاءالله تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. خب داریم نزدیک میشیم و لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل بعد از اذان در خدمت شما هستیم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. قبل از اذان خدمت شما عرض کردیم که آقای مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک نشست خبری در ارتباط با موضوعات مختلفی صحبت کرده. دو بخش از صحبت های آقای مجاهد را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. آقای مجاهد در بخش دیگه ای از صحبت‌های خودش دستاوردهای یک ساله حکومت طالبان در افغانستان را خوب توضیح داده و از نیروهای امنیتی و مقامات حکومت طالبان خواسته که متوجه امنیت مردم باشند و به اونا نزدیک شده و کشور را در هماهنگی با مردم به پیش ببرند.
مسئولین امارت اسلامی افغانستان تقاضا احترامانه میکنیم که به مسائلی که حساس است مردم ما نیاز داره، حکومت داری نیاز داره، تجمعات مردم، یکجا شدن ملت ها نیاز داره، توجه بیشتر بکنن، علاقه خود با ملت بیشتر بسازن، شکایت مردم را بیشتر بشنون، مسئولین محترم دروازه های خود را پیش مردم هنوزم باز بسازن، با آنها ببینن، آن شکوهای آنها را بشنون، تا بتانیم این مملکت را با هماهنگی بین نظام و مردم به پیش ببریم، صاحب آرامش، پیشرفت و ترقی شویم.
خب اینم بخش دیگه از صحبت‌های ذبیح‌الله مجاهد بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. خب خود شما وضعیت افغانستان را میدانید و ادعاهایی که طالبان دارن این که چقدر با واقعیت نزدیک هست، بهترین قاضی خود مردم میتونن باشن. اما تحلیلی را تقدیمتون میکنیم از محترم سید جواد باهنر، آگاه مسائل سیاسی در همین خصوص.
در رابطه با یک سال حکومت جبر و توطئه‌ای که طالبان با یک تسلیمی کامل با امریکایی ها در افغانستان حاکم شدند، دستاورد اینها جز خشونت علیه زنان، بسته کردن مکاتب دخترانه که بالغ بر 15 میلیون قشری اناس جامعه افغانستان است و میلیون ها نفر دختران محروم از مکتب شدند و رکود اقتصادی که امروز با اطمینان گفته میتونیم که 90% مردم افغانستان در فقر و بدبختی و فلاکت زندگی میکنند و اردم شهید است، چیزی که نه ادعای امنیت ظاهری داشت و دارند، اون هم به این معنی است که اول ناامنی در 20 سال گذشته متعلق به خود اینا بودن، انفجار، راهگیری، کشتن، زدن و بعد با حاکمیت اینها امنیت هم تامین نشده. شما میبینید که انفجارات در قندوز، در کابل و در نقاط افغانستان روان است، جنگ ها روان است. از طرفی که اینها اخطار میدن به حکومت گذشته، ما حکومت گذشته را نفی میکنیم و اونها غرق بر فساد و اونها مانند اینها اجیر آمریکایی ها و خارجی ها بودن. او چیزی که بسیار مهم است عدم رضایت مردم افغانستان، سایر اقوام را قبول ندارند، مذاهب را قبول ندارند. حکومت داری سالم به او چیزی که در پذیرفته در جهان است، یک حکومت دارای قانون اساسی، دولت ها دارای سه قوه مقننه، قضایه و اجرایه است. اینا هیچ چیزی را قبول ندارن. همین عمل کرده از یا بزرگترین دشمن از یا در داخل افغانستان و در جهان است. امروز وقتی شما میبینین که دختران جوان ما، طفلان ما از مکاتب محروم میشه، پس هیچ افغانی از اینها راضی نیست. آنچه که در یک سال گذشته صورت گرفت، این گروه مطلق در یک انزوا سیاسی و خلای مشروعیت قرار دارند. آنچه که اینا را با یک توطئه کاملا غربی و آمریکایی در کشور مسلط شدن و از طرفی اینا نتونستن خواسته های آمریکا را که به ظاهر اینا چهره به اصطلاح حلیم و ملایم و نرم نشان بده، ایرم اینا در داخل تامین نتونستن. این زوا تا که این گروه به این شکل حرکت کنن و تن به یک گفتمان ملی با تحت نظارت کشورهای منطقه و جهان مانند کنفرانس اسلام و یا سازمان ملل ندهند و به شکل معتقد به عدالت و برابری در افغانستان نشوند و در فکر تقومی بودن حکومت و تک جریانی بودن حکومت باشند، این انزوا ادامه داره و از طرف رنج و مصیبتش مسلم است که مردم افغانستان میکشد.
تحلیلی بود از سید جواد باهنر، آگاه مسائل سیاسی. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان طی مصاحبه رویکرد جدید کشورش در قبال افغانستان را حمایت از مردم، تعامل با امارت اسلامی همراه با رعایت اصول و ملاحظات و با تاکید بر تشکیل دولت فراگیر عنوان کرده. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با اشاره به گذشت یک سال از روی کار آمدن امارت اسلامی گفته که رویکرد جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید حمایت از مردم افغانستان بود و در این مسیر تعامل با امارت اسلامی را با رعایت اصول و ملاحظاتی در پیش گرفت. کاظمی قمی یکی از مهمترین اصول مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران را در تعامل با امارت اسلامی تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام و اقلیت‌ها دانست و افزود ایران معتقد است اگر مشارکت دیگر گروه‌ها در حکومت افغانستان نباشد، امنیت و ثبات و سازندگی در این کشور شکل نخواهد گرفت و اضافه کرد ایران با توجه به شرایط سخت اقتصادی افغانستان و بلوکه شدن اموال مردم در آمریکا و با اتکا بر این منطق که امارت اسلامی باید امنیت شهروندان و مرزها را تأمین و نگرانی‌های همسایگان را برطرف کند، وارد تعامل با امارت اسلامی شده و معتقد است که اگر این همکاری شکل نگیرد، گروه‌های تکفیری فرصت بیشتری برای رشد پیدا می‌کنند و بر شمار مهاجران افغان در کشورهای همسایه افزوده خواهد شد. نماینده ایران در امور افغانستان امارت اسلامی را بخشی از واقعیت جامعه افغانستان خانم تصریح کرد. در یک سال گذشته تعامل جمهوری اسلامی ایران با امارات اسلامی برای حمایت از مردم و با تاکید بر حرکت به سمت یک دولت مشارکتی بوده. کاظمی قمی همچنین امنیت در مرزها، تأمین حقابه ایران از هیرمند، جلوگیری از حرکت گروه‌های تروریستی به سمت مرزها و کنترل تولید و قاچاق مواد مخدر از مهمترین مطالبات ایران از حکومت موقت امارات اسلامی خواند. امروز یک نشست خبری برگزار شد در اداره کل امور اسباب و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با عنوان نشست خبری طرح آمایش و هویت و زیارت 40 با حضور سید علی قاسمی مدیر کل امور اسباب و مهاجرین خارجی خراسان رضوی. آقای قاسمی در سه حوزه صحبت‌های خودش را مطرح کرد. من خودم به عنوان نماینده رادیو در این جلسه حضور داشتم. عرض کردم آقای قاسمی در سه حوزه صحبت‌های خودش را مطرح کرد. یکیش بحث طرح سرشماری بود که در ارتباط با پناهندگان و مهاجرین جدید الورود اتفاق افتاد و طبیعتاً کسانی که از گذشته هم در جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند و مدارک شناسایی نداشتند میتونستند در این طرح شرکت بکنند که قطعاً عده‌ای هم در این طرح شرکت کردن. دعوت میکنم که بخشایی از صحبت‌های قاسمی رو در ارتباط با همین طرح سرشماری بشنوید.
اتفاق بسیار مبارک و خوشیومنی در دولت جناب آقای دکتر رئیسی اتفاق افتاد که ما در هیچ دورانی شاهد چنین اتفاقی نبودیم و اینم دستور صریح ریاست محترم جمهور در دولت 13 و وزیر محترم کشور سردار وحیدی مبنی بر شناسایی اتباع غیر مجاز که حالا در واقع جدید الورودین هم در همین قالب تعریف می شدن. خب بعد از ورود افراد جدید الورود که همچنان هم ما شاهد ورود بخشی از اتباعی هستیم که همچنان به عنوان ترس از جانشون دارن وارد ایران می شن. طرح سرشماری جدید الورودین از 22.1401 در واقع در سراسر کشور ابتدا در دفاتر کفالت و بعد از چند روز در واقع با دستور بسیار دقیقی که سردار وحیدی وزیر محترم کشور و معاون امنیتیشون جناب آقای میرحمدی صادر کردن، دفاتر پیشخانم اومدن به کمک ما در حوزه شناسایی جدید الورودین که جا داره اینجا من تشکر بکنم از دفاتر پیشخان که در حوزه طرح جدید الورودین هم انصافاً چه در استان خراسان رضوی چه در سراسر کشور واقعا کمک‌کار ما بودن و بخشی از اتباع جدید الورودین در دفاتر پیشخان در واقع شناسایی شدن. لذا از اون پرسنل هم و مدیران دفاتر پیشخان و انجمن دفاتر پیشخان هم تشکر ویژه دارم. خب شناسایی این افراد در دستور کار قرار گرفت و تا 9/4 با 2 مرحله تمدید در واقع این طرح در 9/4 به اتمام رسید. خب عرض کردم خدمتون جزء نادر طرحهایی بود که در حوزه اتباع وزارت کشور به شکل جهادی و به شکل واقعا کارشناسی اتفاق افتاد و منجر به صدور مدرک شد. یعنی تمام افراد غیر مجاز فارغ از اینه که جدید وارد ایران شدن و چه کسانی که ممکن بود سالها در ایران ساکن بودن ولی به دلایلی که اتباع وزارت کشور در حوزه شناسایی اینا هنوز نمیتونست اقدامی بکنه و دستور عملی وجود نداشت، اینا شناسایی شدن و تا 37 مجاز به حضور قانونمند در ایران هستن. هرچند واقعیت اینه هنوز در حوزه اشتغال این افراد و تحصیل این افراد دستور عملی نیامده، ولی در حوزه اشتغال ما فعلا نگاهمون به این افراد نیست چون اقامتشون تا 37 در واقع قانونیه. لذا این اتفاق افتاد و خوشبختانه ما حجم انبوهی از اتباع غیر مجاز در سراسر کشور مورد شناسایی قرار گرفتن که سهم استان خراسان رضوی از این تعداد 180,000 بود که تا 9/4 در واقع ثبت نام کردن. البته واقعیت صحنه اینه که یک بخشی در طرح شرکت نکردن.
خب این که وضعیت پناهندگان جدید الورود و کسایی که به هر حال در طرح سرشماری شرکت کردن بعد از 37 چی میشه؟ یک از سوالاتی بود که آقای قاسمی گفت که هنوز ابلاغی در ارتباط با این موضوع نیامده.
تصمیمات زیادی به عنوان طرح‌های پیشنهادی در سراسر کشور داره راجبش کار میشه، که چه در حوزه اشتغال، چه حوزه تحصیل، حوزه معیشت، حوزه سلامت، اینها بشه کار کرد. هرچند در حوزه سلامت ما تمام نگاهمون این مونده که از همه خدمات اینا برخوردار باشن، و واقعا هم همین اتفاق افتاده. الان واکسن رایگان کرونا دارن دریافت میکنن، واکسن سرخط بخش قابل توجهشون دریافت کردن، و مریضی های دیگه. حتی ما خانم های بارداری رو داشتیم که زیادم بودن تو همین موضوع، علارغم اینی که هیچ مدرکی نداشتن، علارغم اینی که هزینه درمانی اینا بسیار بالا بود، لکن با نگاه انسان دوستانه ما وارد کار شدیم و این زنان در بیمارستان های ما زایمان کردن و هزینه هاش هم ما پرداخت کردیم. لذا در این حوزه سلامت هیچ محدودیتی برای دادن خدمات نبوده و الان هم نیست در این حوزه. لکن قبول بفرمایید که به هر صورت در این فضا مشکلاتی هم ممکنه وجود داشته باشه، که خب چاره‌ای برای قبول این مشکلات نداریم، یا اینه که در واقع موردی بشه راجع به مشکلی تصمیم گیری کرد.
خب این در ارتباط با طرح سرشماری بود. بخش دوم صحبت‌های آقای سیدعلی قاسمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، در ارتباط با طرح آمایش 17 بود و کارت هویت 16، و گفت که یکی از اتفاقاتی که افتاده اینه که کسانی که کارت آمایش 10 و از 10 به بعد را دارن و کارت هویت 9 و از 9 به بعد را دارن میتونن در این طرح شرکت بکنن، در حالی که قبلا این اتفاق نمیافتاد. قبلا اینطوری بود که اگر آمایش 17 بود نهایتا آمایش 15 میتونستن شرکت بکنن. صحبت‌های قاسمی را در همین ارتباط بشنوید.
یک اتفاق دیگه ای هم که خوشیومنه برای حوزه پناهنده ها، در حوزه کارت آمایشی ها اتفاق افتاده. سنوات گذشته روال این بوده که هر کسی که در طرح آمایش شرکت می کند، سال بعدم در واقع در طرح برای بروز رسانی مدارک شرکت خواهد کرد. نهایتاً با یک درجه ارفاق کسانی که توی یک طرح شرکت نکرده بودن میتونستن در طرح شرکت بکنن. مثلا الان آمایش 17 رو داریم انجام میدیم، نهایتا اگر میخواست به سنوات گذشته باشه فقط آمایش 16 و نهایتا با اعمال یک سری ضوابط آمایش 15 میتونست شرکت بکنه و به تأثیر از اون کارت هویت. لکن در این دوره با تدبیری که مجموعه اتباع وزارت کشور اتفاق افتاد، و آن هم در واقع با نگاه واقعا خیرخواهانه و انسان دوستانه به حوزه پناهندگان اتفاق افتاد، آمایش 10، یعنی از آمایش 10 و هویت 9 هر کس جا مونده از طرح‌ها میتواند در آمایش 17 شرکت کند، و این خبر بسیار خوبی خواهد بود برای جامعه پناهندگان، چون ما یک بخشی از پناهندگان بنا به دلایل متعدد نتوانستن در طرح‌ها شرکت کنند. لذا این اتفاق خوشایندیه. ما از همینجا خواهش میکنیم از اتباعی که دارای کارت هویت 9 و دارای کارت آمایش 10 به بعد هستن، حتما مراجعه کنن به دفاتر کفالت، مستندات خودشون رو مبنی بر این که نتوانستن در طرح‌ها شرکت بکنن حتما بیارن، یه مکتوبی هم بنویسن که دلایل عدم شرکتشون چی بوده، این مدارک رو هم پیوست به اون عریضه بکنن و تحویل دفاتر کفالت بدن.
خب این رو خیلی خوب میدونیم که بخشی از خانواده های مهاجر در داخل ایران به خاطر مشکلات اقتصادی که داشتن نتونستن طرح‌های آمایش رو شرکت بکنن و نتونستن مدارکشون بروز رسانی بکنن و عقب افتاده. در ارتباط با کمک به این خانواده ها هم بازای قاسمی صحبت های خوبی داشت.
ما اومدیم در حوزه اداره کل اتباع تصمیمی رو گرفتیم مبنی بر اینی که در واقع بتونیم تسهیل بکنیم فرایندها رو برای کل پناهنده ها، البته لکن به شکل مشخص پناهندگانی که جا موندن از اجرای طرح‌ها، همین هویت 9 به بعد و آمایش 10 به بعد. گروهی رو تشکیل دادیم از کارشناسای خبره و دلسوز مجموعه اتباع که تمام این مستندات رو میدن و بر اساس این مستندات در واقع در خصوص تمدید کارت آمایشاشون تصمیم گیری میشه. یکی از ارفاقاتی که در واقع و پیگیری‌هایی که ما کردیم در واقع این بود که توانستیم یک همکاری با مجموعه کمیساریا و انجوها انجام بدیم و مؤسسات که بخشی از هزینه شرکت در آمایش جاماندگان در واقع طرح‌های آمایش رو بتونیم پرداخت بکنیم برای اون خانواده هایی که بی‌بضاعتن یا خدای نکرده توان مالیشون در واقع خیلی پایینه و ممکنه در این طرح نتوانن شرکت بکنن. اینم در واقع یک مشوقی هست. خدای نکرده خانواده ها به خاطر نداشتن پول یه بار این رو بهانه نکنن برای عدم شرکت. اگر مستنداتشون کافی باشه و ما در این کارگروه به این نتیجه برسیم، یقینا از این ظرفیت هم استفاده خواهیم کرد و کمک مالی نقدی خواهیم کرد به اینها که بتوانن در طرح شرکت بکنن و هزینه های مترتب بر عدم شرکتشون در طرح‌های آمایش رو بتونن پرداخت بکنن و مدارکشون به روز بشه و ما بتونیم خدماتی که بر کارت‌های آمایش 17 هست بر اونها هم در واقع مترتب بکنیم. اتفاق دیگه‌ای که باز رقم خورد نشستی بود که با سرکنسولگری افغانستان انجام دادیم که جا داره من تشکر بکنم از جناب آقای جابر انصار و وزارت امور خارجه که ترتیب این جلسه رو دادن و تونستیم در حوزه برگه تثبیت هویت هم یه تفاهمی بکنیم که یه تخفیفی هم تو اون حوزه اعمال بشود که اینم در واقع امکان خوبیه برای این موضوع.
یک سوال دیگه در ارتباط با بحث آمایش 17 و بحث کارت هویت که وجود داشت و انتقادهایی رو ایجاد کرده بود، بحث الزام و تذکره بود که کسایی که مراجعه میکنن برای ای که بروز رسانی بکنن کارت‌های خودشان را حتما باید تذکره داشته باشن. خب شرایط افغانستان را می‌دانیم، حضور طالبان و ای که تذکره صادر نمی‌شه و مشکلاتی که وجود دارد. صحبت‌های آقای سید علی قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی را در این موضوع بشنویم.
یه شایعه پیش اومده مبنی بر اینه که چرا در هیچ طرحی تذکره نگرفتن و الانی که در واقع شرایط افغانستان به این شکله دارن ما رو مجبور میکنن به گرفتن تذکره. اولا من توضیح بدم خدمت شما، به هیچ عنوان اینطور نبوده که در طرحهای قبل تذکره نخواهن. تا جایی که حداقل من حضور ذهن دارم در دو طرح گذشته تذکره نگرفتیم به خاطر مساعدت حال خود پناهندگان. بخشش به خاطر این بود که میگفتن هزینه های گرفتن تذکره و سیستم قطع و وصل می شد و مشکلات اداری وجود داشت. لذا اگر حضور ذهن داشته باشن اتباع محترم و پناهنده ها، تعهدنامه از اینها گرفته شد. علل خصوص سال گذشته تعهد کتبی گرفته شد و همه پناهنده ها اثر انگوش زدن پایین اون تعهد که تا سال بعد باید حتما پیگیر گرفتن تذکره شون باشن. حتی در اون مقطع ما به بخش قابل توجهی از پناهنده ها میگفتیم اگر تذکره نتونستین بگیرین حداقل پیش ثبت نام رو انجام بدین. خب در این دوره ارائه تذکره الزامی بوده و البته الان هم هست و معطوف به الان هم نیست. اینو حداقل دو ساله که در واقع اتباع وزارت کشور به انهای مختلف چه در حوزه اجرای طرح‌ها و چه خارج از اون اطلاع رسانی کرده و عرضم به خدمت شما که باید پناهندگان محترم میرفتن به این سمت و سرو که در واقع دو سال وقت داشتن که تذکره خودشون رو بگیرن. سوای اون گرفتن یک پیش ثبت نام اصلا کمتر از 10 دقیقه در یک کافینت بعضا زمان میبرده. لذا این شاید یک مقداری بی‌انصافی باشد که بعضی از پناهنده‌ها شایعه ایجاد کردن که به هر صورت دولت داره فشار میاره و هزینه داره بار ما میکنه، چرا که باز ما دوباره به خاطر مساعدت حال پناهنده ها عنوان کردیم که پیش ثبت نام به جای تذکره مورد قبول. یعنی باز یک پله در واقع ارفاق بدیم.
خب این هم صحبت های جناب آقای سید علی قاسمی در ارتباط با بحث الزام به تذکره. بخش سوم صحبت های قاسمی در ارتباط با اربعین بود، ای که به هر حال بخشی از مهاجرین و پناهندگان اونایی که ساکن ایران هستن با سازوکارها آشنا هستن و اینا با توجه به این سازوکارها به هر حال کارشان انجام میشه، کارهای اداریشان انجام میشه و به زیارت ارتباط عالی ها تشریف میبرن و ستادهای مردمی اربعین هم با قدرت پای کار هستن. یک بخش دیگه زائرینی هستن که از داخل افغانستان تشریف میارن که آقای قاسمی گفتن که هنوز سیاست طالبان را در این حوزه نمیدونیم، هرچند که پیش بینی میکنیم که مشکلی وجود نداشته باشه و به دنبال ایجاد زیرساختهای لازم هستیم که هم به ورودشان سرعت ببخشیم، هم خدمات بهداشتی را ارائه بکنیم، هم غربالگری بکنیم و هم بحث اسکان و بقیه مسائلی که وجود داره حل شود. در بخش کنسولی هم گفتم که کارها در حال انجام هست. مسائل دیگه ای که مطرح شد یکی بحث حسابای بانکی بود که آقای قاسمی تاکید کرد که باید اون کد شناسایی یکتایی که این روزها صحبتش هست باید صادر شود، سازوکارهاش در واقع سنجیده شود و بعد از اون مشکلات بانکی حل خواهد شد، هرچند که بخشی از این مشکلات همچنان حل شده. و در پایان صحبتشون به چند تا نکته اشاره کردن. یکیش این که گفتن در سال 2022 59 تا پروژه یا تمام شده یا که در حال اجرا هست که از اعتبارات بین المللی داره انجام میشه و ما موفق شدیم که اینا رو جذب بکنیم که در سال 2023 وسیع‌تر هم خواهد بود. گفتن که مجوز انجمن تجار و سرمایه‌گذاران افغانستانی برای اولین بار در ایران روز گذشته صادر شده که میتونه بسیار در حوزه‌های مختلف کمک کننده باشه. گفتن که با جذب اعتبارات به زودی شاهد ساخت واحدهای جدید در مهمانشهر تربت جام هم خواهیم بود. و در ارتباط با بیمه سلامت صحبت کردن و اینکه گروه‌های جهادی تشکیل شده، از جمله گروه جهادی در حوزه دندان پزشکی که بناست خدماتی راه بکنه در مهمانشهر تربت جام. خلاصه ای بود از آنچه که در نشست خبری امروز جناب آقای سیدعلی قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارج اتفاق افتاد. خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. گفته میشه که باغداران در تخار از افزایش حاصلات بادام نسبت به سال گذشته خبر داده، اما برخلاف انتظار قیمتش افزایش یافته. جزئیات این خبر را در گزارش عبدالسمی خاوری از تخار بشنوید.
حاصلات بادام نسبت به سالهای قبل در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار افزایش یافته است. باغداران در ولسوالی دشت قلعه میگویند نسبت به سالهای گذشته در این فصل حاصلات بادام بیشتر شده است. پهلوان صدیق یکی از باغداران این ولسوالی میگوید در کنار اینکه افزایش حاصلات بادام بیشتر شده است، قیمت آن نیز افزایش یافته است. او میگوید سال گذشته یک سر بادام معمولی را به ارزش 1400 افغانی به فروش می رساند، اما اکنون همان یک سر بادام را به بهای 1800 افغانی به فروش رسانیده است. او می افزاید در این ولسوالی انواع بادام ها پیدا می شود و ارزش هر یک از این بادام ها متفاوت می باشد.
بادام مستعی است، بادام وطنی هم است، هر قسم بادام است، حاصلات مستعی شده خیلی خوب است. این که بعضی وقتی شیخ دولی شونده و زلال زمین شونده او از را حاصلات کمتر است که بسیار ملواجی است. بادام حاصلات نسبت در اشکال خیلی خوب است، نسبت در پاسار و پیانسار احساس شد بلا خرید روز بخی شوق است، شوق است قیمتش و از پاسارلا بکره بلاتار است. ما خیلی فاصل همه یک چند درخ در خانه باشی مجدد و مدرسه بلوم گرفتیم، فاصل دوازه سرسل هزه مثال اجده سرسل هستم. تغییرات زیاد از یکی بلومه بروجیس، یکی ستارواریس، یکی بنام شاخبز میگن، یکی یکی بنام قنبری میگن. همه هر خسم بادام هستم، بادام پسری که مروجیس هست چه فاصل دوازه فرسل هزه مثال اجده سرسل فروختم. یک کم تعریف ستارواری بستم، ستارواری را پنج هزه فروختم.
عبدالله پویو از فعالین مدنی تخار ضمن خرسندی از حاصلات بادام در این ولسوالی می افزاید حکومت سرپرست طالبان برای رشد و اصلاح درختان باغداران این ولسوالی را همکاری نماید. او میگوید باغداری در این ولسوالی هنوز به گونه سنتی می باشد و باید برای مکانیزه شدن باغداری مدرن که از امکانات کم حاصلات زیاد به دست می آید کار صورت گیرد. حامد قرلوق از باشندگان ولسوالی دشت قلعه میگوید با آنکه حاصلات بادام در این ولسوالی نسبت به سالهای گذشته بیشتر شده است، اما بازار مناسب برای خرید و مکان منظم برای نگهداری این فراورده ها وجود ندارد. او تأکید میکند که حکومت سرپرست طالبان باید برای بازاریابی باغداران این ولسوالی را کمک نماید.
قسمی که شما از طریق صفحات اجتماعی در جریان هستین، حاصلات میوه مثال بخصوص انگور و بادام در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار افزایش چشمگیری داشته که دهقان با شوق اشتیاق میکوشند محصولات خود را به بازار عرضه بکنند. متاسفانه نبود بازار مناسب و تاجرانی که از بیرون از ولایت‌های همجوار و ولایت‌های مختلف افغانستان اینجا میان، تاجرها امسال کم رنگ است حضورشان و دهقان ما نمیتوانند که همون محصولات زراعتیشان با قیمت تمام در بازار عرضه بکنن و به فروش برسانن. بنان به دلیل ما خواستار توجه حکومت محلی و مرکزی تخار در این مورد هستیم که دواقین ما را در این عرصه حمایت و پشتیبانی بکنن.
در همین حال ریاست زراعت تخار ضمن اینکه تایید میکند حاصلات بادام نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته، میگوید برای رشد باغداری در تمام عرصه ها دهاقین و باغداران را همکاری میکنند. بادام به دلیل اینکه مواد مغذی، چربی های غیر اشباع، ویتامین ها و مواد معدنی فراوانی در خود دارد، جزو بهترین و محبوب ترین خوراکی های مغذی محسوب می شود. بادام منبع سرشار از ویتامین های بی و ای بوده و علاوه بر این سطح بالایی از مواد معدنی نیز در خود دارد. از آنجایی که بادام سطح بالایی از ویتامین ها و مواد معدنی را دارا است، یک خوراکی مغزی مغذی به حساب می آید و از این رو برای نوزادان و کودکان شیرخوار بسیار مناسب و مقوی است.
خب، گزارش عبدالسمی خاوری را شنیدید در ارتباط با افزایش حاصلات بادام در تخار و البته افزایش قیمتش. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکا یک شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. وزارت امور مهاجران دولت طالبان از بازگشت بیش از 3000 مهاجر افغانستانی از ایران به کشورشان در هفته جاری خبر داد. جمهوری اسلامی ایران در 4 دهه در میزبانی از مردم افغانستان کم نگذاشته و میزبان حدود 5 میلیون آواره این کشور بوده است. پاکستان نیز میزان حدود 3 میلیون نفر آواره افغان را پناه داده است. با گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس آمار وزارت مهاجرین دولت موقت طالبان، حدود 1000 نفر از این مهاجران از مرز میلک و از طریق پل ابریشم در ولایت نیمروز و بیش از 2000 نفر دیگر از مرز اسلام قلعه در هرات وارد افغانستان شدند. وزارت مهاجرین دولت موقت طالبان همچنین گزارش داده که برخی دیگر از مهاجرین افغانستان به دلیل نداشتن مدارک اقامتی از مرز سپین بولدک از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. یک دختر 18 ساله افغانستانی خودسوزی کرد و جان باخت. این دختر 18 ساله دیروز در ولسوالی میوند ولایت قندهار در جنوب این کشور خودکشی کرد. انگیزه خودکشی این دختر جوان خشونت خانوادگی بوده است. دفتر والی طالبان در قندهار نیز این رویداد را تایید و اعلام کرد. درباره این قضیه تحقیق می‌کند. دو هفته پیش نیز یک زن در ولسوالی ژری قندهار خودسوزی کرد و کشته شد. مقامات فرماندهی پایگاه نظامی 207 الفاروق در ولایت هرات از کشته شدن مولوی مهدی مجاهد، فرمانده ناراضی طالبان در این ولایت خبر داده است. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
مقام های فرماندهی پایگاه نظامی 207 الفاروق در ولایت هرات از کشته شدن مولوی مهدی مجاهد، فرمانده ناراضی طالبان در این ولایت خبر داده است. منابعی در غرب افغانستان نیز تایید کردند که در ابتدا مولوی مجاهد تنها فرمانده هزاره تبار طالبان توسط نیروهای مرزی و استخباراتی طالبان دستگیر و سپس کشته شده است. این منابع گفتند که مولوی مهدی مجاهد فرمانده ناراضی طالبان روز چهارشنبه 26 اسد در کندک سوم کمانه در قریه بنیاد ولسوالی کوهسان هرات به قتل رسیده است. وزارت دفاع حکومت موقت طالبان نیز میگوید نیروهای سرحدی این گروه مولوی مهدی مجاهد را در مرز افغانستان و ایران کشتند. مولوی مهدی مجاهد فرمانده هزاره تبار طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل بود که در اعتراض به تصمیمات رهبری طالبان در کابل به مخالفت برخاست و به بلخاب رفت. نیروهای طالبان به منظور سرکوب این فرمانده ناراضی به بلخاب لشکرکشی کردند و با او به نبرد پرداختند. مولوی مهدی در رویارویی با نیروهای مسلح حکومت موقت طالبان شکست خورد و متواری شد. منابعی نیز میگویند که مولوی مهدی توسط نیروهای سرحدی افغانستان در مرز ایران دستگیر شده و به کابل فرستاده شده است. تصاویری نیز منتشر شده که فردی را نشان می‌دهد در بازداشت نیروهای طالبان است و گفته شده مولوی مهدی مجاهد است. تاکنون واکنشی از جانب وابستگان این فرمانده ناراضی طالبان در بلخاب نسبت به بازداشت و یا کشته شدن مولوی مجاهد منتشر نشده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
عزاداری صدها تن از مشتاقان و عاشقان حضرت امام حسین علیه السلام در ولایت هرات با برگزاری مراسم‌های ویژه در هفتمین و نهمین شب شهادت آن امام عزیز و یاران با وفایش، عنوان گزارش دیگری از همکاران فیض احمد محمدی از هرات است.
صدها تن از مشتاقان و عاشقان حضرت امام حسین علیه السلام در ولایت هرات با برگزاری مراسم‌های ویژه‌ای در هفتمین و نهمین شب شهادت آن امام عزیز و یاران با وفایشان اشک ریختند و عزاداری کردند. در این مراسم‌های باشکوه سخنرانان در خصوص قیام حق طلبانه حضرت امام حسین علیه السلام مظلومیت و شعار این قیام صحبت کردند و از آحاد مردم خواستند تا با پیروی از مکتب آن حضرت علیه السلام هیچگاهی در برابر ظلم، تجاوز و فساد سکوت نکنند. علما و روحانیونی که در مسجد جامع صادقیه و در جمع عزاداران حسینی سخنرانی می کردند، قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام را مظهر آزادی و صراط المستقیم الهی دانسته خاطرنشان کردند. برپایی چنین مراسم هایی در انتقال پیام عاشورا و نهضت حضرت امام حسین علیه السلام نقش اساسی دارد. شماری از عزاداران حسینی می گویند قیام امام حسین علیه السلام به هدف احیای دین مقدس اسلام بوده است و به همین منظور برپایی چنین برنامه هایی و اشتراک مردم در آن قطعا الزامی است.
امشب در مدرسه علمی صادقیه، در حوزه علمی صادقیه همگی جمع شدیم اینجا عزاداری میکنیم. امام حسین مربوط به یک شخص و یک قشر مردم نیه. امام حسین علیه السلام تمام هستی خود در طبق اخلاص گذاشت و امام حسین کسی بود که دین جد خود دوباره احیا کرد.
علت ما از اشتراک بیت ما فعلی نکه ما یاد و یاد بوده امام حسین نگاه داریم. اونا جان فدایی که بخاطر دین اسلام کردن، شهادت که بخاطر دین اسلام بوده، ما از اونا به یک حساب تقدیر و تشکر کنیم و عزاداری از اونا رو به پا داریم، چون که عزاداری از اونا هم تالی یک معجزه الهیه که مونده و ما باید دور به پا داریم.
سخنرانان این مراسم ها نیز قیام حضرت سید شهدا علیه السلام را سرمشق همیشه زرین تاریخ اسلام دانسته و تاکید کردند نسل فعلی و آینده کشورهای اسلامی باید تمامی زوایای قیام، شهادت و ماندگاری حضرت امام حسین علیه السلام را به درستی درک کنند و به نسل‌های بعدی منتقل نمایند. حجت الاسلام محسنی سخنران این مراسم راه امام حسین علیه السلام را راه صراط المستقیم دانسته اظهار داشت. بر پایه چنین مراسم‌هایی و یادبود از قهرمانی و جانفشانی حضرت سید الشهدا و یارانشان، بهترین روش انتقال پیام عاشورا برای جهانیان و ایجاد رابطه‌های معنوی جوانان و نوجوانان با رهبران دینیشان است.
ما می‌بینیم که بسیاری از جوانهایی که مدتی ممکنه با دین، با معنویت، با اخلاق، با مسائل قرآنی، با معارف اسلامی فاصله گرفته باشند، جدا شده باشند، دورتر شده باشند، این ماه محرم همانند ماه مبارک رمضان یک زمینه رو فراهم میکنه تا دوباره جوانان مؤمنین با دین، با معارف آشتی کنن، ارتباط برقرار کنن. کوچه کوچه کوفه
بوی یتری خون. هرات در غرب افغانستان همساله همزمان با فرارسیدن ماه محرم شاهد برگزاری مراسم های ویژه این ماه با حضور هزاران تن از اقشار مختلف مردم می باشد. امسال نیز با شکوه‌تر از هر زمان دیگری محافل و گرد همایی های به همین مناسبت در مساجد و تکایای این ولایت برگزار است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
فرمانده پیشین ستاد نیروهای مسلح انگلیس به شکست غرب در افغانستان اذعان کرد. نیک کارتر، فرمانده پیشین ستاد نیروهای مسلح انگلیس، امروز سقوط دولت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسبق افغانستان را یک شکست سیاسی دانست و گفت این شکست ناشی از ناتوانی از درک شرایط سیاسی این کشور در طی 20 سال گذشته بود. این جنرال بازنشسته انگلیسی به بی بی سی با پرسشی مبنی بر اینکه آیا خطر تبدیل افغانستان به پایگاه گروه‌های تروریستی وجود دارد گفت بله، من اینطور فکر می‌کنم. اگر این کشور به یک کشور فراموش شده مبدل شود، به احتمال زیاد در نهایت به تروریست‌ها پناه می‌دهد. رئیس بخش تهدیدات و چالش‌های جدید وزارت امور خارجه روسیه گفت حجم تولید مواد مخدر در افغانستان در مقایسه با سال 2001 تقریباً 40 برابر بیشتر شده است. ولادیمیر تارابین، رئیس بخش تهدیدات و چالش‌های جدید وزارت امور خارجه روسیه، ضمن درخواست از سازمان ملل متحد برای حمایت از کشورهای منطقه در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر در افغانستان اعلام کرد این کشور با بزرگترین آزمایشگاه تولید متامفتامین تبدیل شده و چشمانداز کش جایگزین بعید به نظر می‌رسد. با گفته ولادیمیر تارابرین، در شرایط دشواری که افغانستان در آن قرار دارد، کشت مواد مخدر تقریبا به عنوان تنها منبع درآمد برای مردم این کشور باقی مانده و با توجه به خشکسالی و کمبود کود، چشمانداز جایگزین کشت مواد مخدر با سایر محصولات زراعی قانونی ناامیدکننده به نظر می‌رسد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. باز هم باعث افتخار و شادی است که در خدمت شما خوبان هستیم و امروز از هرس و طمع با شما عزیزان صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، انسان با مجموعه احساسات و صفات مختلف در طول زندگی خود روبرو می شود و چنانچه این صفات را به خوبی مدیریت کند، می تواند زندگی فردی و اجتماعی سالم تری داشته باشد. این که بدانیم چگونه صفات مثبت را در خود افزایش دهیم و صفات را که منفی است و برای من مفید نیز کاهش دهیم، یک مهارت است. اصولاً بیشتر افراد در کنترل صفات منفی دچار مشکل می شوند و با رشد این صفات است که مشکلات اصلی بروز پیدا می کند. یکی از این صفات منفی حرص است. در اصطلاح علم اخلاق آمده است حرص حالت و صفت نفسانی است که انسان را به جمع‌آوری آنچه نیاز ندارد برمی انگیزد بدون آنکه به حد و مقدار معین اکتفا کند. آزمندی و حرص در قرآن کریم به هول تعبیر می شود. این صفت از نظر قرآن گرچه صفت ذاتی انسان است، ولی هرگز به عنوان نقص فطری او محسوب نمی شود. زیرا حرص در مرحله نخست وسیله کمال است و به انسان نیرو می بخشد تا در کارها شتاب کند و از کار و کوشش باز نماند و پیوسته خود را به پیمودن مراحل عالی کمال تشنه‌تر بیابد. اگر این خصلت در مسیر کسب دانش به کار افتد و انسان حریص و عاشق علم شود، ابزار کمال را یافته است. ولی اگر آدمی آن را در مسیر امور مادی و شر و مال دنیا به کار گیرد، مایه نگونبختی اوست. خداوند در سوره مبارکه عادیات آیه 8 می‌فرماید و انه لحب الخیر الشدید. بنابراین آیه، یکی از ویژگی‌های انسان علاقه شدید به مال است. با رشد این خصوصیت است که حرص و صورت یک صفت و رفتار ناپسند جلوه می کند. البته صرف توجه به مادیات مانند ملکداری و تامین رفاه زندگی حرص محسوب نمی شود و حتی ستوده است، اما گاه عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بستری فراهم می آورد که حرص و طمع افراد رو به فزونی بگذارد. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
امام کاظم علیه السلام یه روایتی دارد، در اون روایت 75 بیماری رو شمرده و 75 راه درمانش هم ذکر کرده. 150 مورد می شود که معروف است به لشکر عقل و جهل. راوی سماعه است، میگه رفتم، سماعه ابن مهران میگه رفتم خدمت امام کاظم، به امام عرض کردم، از امام خواستم لشکر عقل و جهل رو برام معرفی کنه. امام بیان کردند که این روایتم در کافی هست. وقت 30 بیماریش حرص است. اونجا وقتی می شمارد علامت آدم های جاهل و بیمار، یکیشو همین حرص بیان میکند. که البته این بفرمایید که حدیث ارزشمندم شرح شده، چند تا شرح فارسی برای زده شده که میتونید عزیزان ملاحظه بفرمایید. قرآن هم نمونه های زیادی دارد. قرآن کریم میفرماید فوسوس الیه الشیطان، شیطان اومد وسوسه شون کرد. هل ادلک، جناب آدم میخوای به تو یه چیزی یاد بدم که عمرت جاویدان بشه؟ شجرت الخلد، دیگه از بین نری، حکومت دائم هم پیدا کنی. بالاخره انسان دیگه، انسان دنبال جاودانگی است، از مرگ خوشش نمیاد، دنبال قدرت، قدرتی که مثبت هم باشه مانعی نداره. میخوای من به تو یه قدرت بی‌نظیر و یک عمر جاویدان بدم که دیگه از دنیا نری، همیشه زنده باشی؟ یه خوردم همسرش رو تحریک کرد، چه کنم؟ از این درخت ممنوعه بخورید، با اینکه خدا فرموده بود لا تقرب هذه الشجر، نرید نزدیک این درخت، فرمان خدا رو گوش نکردن. البته این مثل مریضی است که فرمان پزشک رو گوش نمیکنه، حرام مرتکب نشده، ولی به قول طلبا ما میگیم نهی ارشادی است. آدم ابوالبشر گناه نکرد، نهی ارشادی بود. مثل پزشکی که میگه برای شما چربی ضرر داره، حالا اگر کسی خورد خودش ضرر کرده، ولی اون تکلیف شرعی براش نیورده، نباید میرفتن. امر امر ارشادی بود، مولوی نبود، باعث شد از بهشت بیرون رانده بشن به خاطر همین حرصی که نصیب شد. میگه انسان حلو آفریده شده، یعنی غریزه حرص درش هست، اما اگر برش غلبه کنه اینطور نیست. ما در وجود انسان غضب قرار دادیم. غضب ممکنه به عصبانیت بکشه، این بده، به شجاعت بکشه خوبه. ما در وجود انسان حرص قرار دادیم. حرص در دنبال علم باشه خوبه، دنبال تقوا باشه خوبه، دنبال مال باشه خوب نیست. خلق الانسان حلوا معناش اینه.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید از رادیو دری و امروز هم از حرص و طمع با شما صحبت میکنیم. همچنان با ما همراه باشید. عزیزان در تحلیل قرآنی ریشه این گونه منش را میبایست در روح ناشکیبایی جست که از آنچه دارد لذت و بهره نمیبرد و همواره چشم به دست و مال دیگران دوخته است. او ریشخند دیگران را به جان می خرد و آخرت گریزی را اصل در زندگی خود قرار می دهد و می کوشد تا همه چیز را در این دنیا برای خود کسب کند. در آیات قرآنی ایمان و توجه به ربوبیت و رازقیت خداوند مهمترین عامل برای پیشگیری از طمع و حرص است. انسانی که به خدای بزرگ ایمان دارد و محور اصلی زندگیش رضایت و خوشنودی اوست، انباشت مال را در اندیشه خود راه نمی دهد. امیداند روزی دهنده اصلی خداوند قادر و حکیم است و از ضمن تلاش و کوشش به او توکل می کند. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از اینکه این افتخار را داشتیم از ساعت 12:55 در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری مهمان شما خوبان باشیم و شنوندگان بسیار خوبی مثل شما ما را همراهی نمود، بسیار خرسند هستیم و در واقع بهتر بگوییم به خود میبالیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان میسپاریم. تا سلامی دیگر، بدرود.